رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390 برابر با 7 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه یک ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر، با خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی از ایران و سراسر جهان و گزیده ای از گزارش های صبحانه با خبر امروز. پس از اظهارات اخیر باراک اوباما درباره عدم تحمل ایران مسلح به سلاح هسته‌ای، وزیر دفاع آمریکا هم از توسل به نیروی نظامی علیه ایران به عنوان آخرین راه حل نام برده. کاترین اشتون موافقت خودش رو با از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران اعلام کرده و نگاهی می‌کنیم به محتوای این نامه. و دست آخر اینکه ظاهر هویدا چه کسی بود که خبری در گذشت او جامعه موسیقیدانان و خوانندگان فارسی زبان رو از دیروز اندوهگین کرد. مروری خواهیم کرد بر زندگی هنری این خواننده افغان، اما پیش از هر چیز میرسیم به خبر. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو هستش. شاهین سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر. من 3 سرخط رو بگم اگر کسی میخواد سری بره سر کارش، امیدوارم که حالا وایسن خبرها رو کامل بگیم، اما اگر خواستن برن سر کار، به هر حال ما 3 خبر مهم رو لااقل به اطلاعشون رسونده باشیم. یکی این که بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل نمیتونه در برابر حکومت ایران مدت زیادی صبر کنه. گروه فلسطینی حماس هم که به طور رسمی اعلام کرده که در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل از ایران حمایت نمی کنه. و گروهی از رهبران قبیله‌ای و جنگسالاران در شرق لیبی اعلام خودمختاری کردند.
خب با این 3 خبری که گفتی شاهین، فکر می‌کنم همه شنونده‌ها جاشون میخکوب شده باشن.
امیدوارم بمونن و گوش بدن.
بس ما هم گوش می‌کنیم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کارساز نبوده است و افزود دولت اسرائیل نمی‌تواند در برابر رژیمی که برای نابودی اسرائیل تلاش می‌کند مدت زیادی صبر کند. گروه فلسطینی حماس میگوید در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل از ایران حمایت نمی کند. روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از صلاح برداویل از اعضای ارشد دفتر سیاسی حماس در غزه افزوده که حماس به تقاضای ایران برای شلیک راکت به خاک اسرائیل تن نمی دهد. صلاح برداویل تاکید کرده که حماس عضو هیچ اتحاد نظامی در منطقه نیست. وی استراتژی حماس را دفاع از حقوق فلسطینیان خواند. گروهی از رهبران قبیله‌ای و جنگسالاران شبه نظامی لیبی طی نشستی در بنغازی اعلام خودمختاری کردند. این افراد گفتند سیستم فدرالی مورد حمایت آنها در اداره منطقه است که از شهر ساحلی سرت تا نقاط مرزی مصر در شرق لیبی را در بر می‌گیرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی که مسئولیت دولت موقت مرکزی در ترابلوس را بر عهده دارد، در واکنش به این حرکت با خشم و بدون اشاره به کشور خاصی گفت کشورهای عرب از این آشوب در شرق لیبی حمایت مالی می‌کنند. 2 روز پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، میخائیل گورباچف رهبر پیشین اتحاد جمهوری شوروی به انتقاد از این انتخابات پرداخت. گورباچف 81 ساله در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی روسیه گفت رؤسای جمهوری این کشور باید حداکثر 2 دوره 5 یا 6 ساله در مقام ریاست جمهوری خدمت کنند و نه بیشتر. آقای گورباچف از اعلام اینکه به چه کسی رأی داده امتناع کرد، ولی در این حال افزود هیچ یک از نامزدها به نظر وی قابل قبول نبودند. وی از مردم روسیه خواست اندوهگین و ناامید نشوند، زیرا روسیه شاهد آغاز یک دوره جدید در حیات خود است. و لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر، ایالات متحده با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. آقای پانتا که روز 3 شنبه در همایش سالانه اپک سخن میگفت بر حمایت آمریکا از اسرائیل تأکید کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما اولین گزارش این بخش، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت ناکام ماندن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده به نیروی نظامی متوسل خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا گفت اشتباه نشود، هنگامی که همه راه‌ها به بن‌بست منتهی شود، آمریکا دست به اقدام خواهد زد. و این مطلب را در کنفرانس سالانه ایپک لابی بزرگ یهودیان آمریکایی بیان کرد. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی.
لئون پانتا نخستین وزیر دفاع آمریکاست که در 20 سال گذشته در کنفرانس ایپک شرکت کرده است. سخنان وی در اجلاس روز سه‌شنبه ایپک که آخرین روز کنفرانس سالانه آن محسوب می‌شود، بازتاب دهنده سیاست دولت آقای اوباما بود، مبنی بر اینکه در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک و تحریم‌ها، استفاده از نیروی نظامی برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی یک بلوف سیاسی نیست.
Make no mistake, when all else fails, we will act.
او گفت اشتباه نشود، هنگامی که همه تلاش ها ناکام بماند ما اقدام خواهیم کرد.
We have made clear to the regime in Tehran and to our allies in the region.
آقای پانتا گفت ما برای رژیم ایران و متحدانمان در منطقه روشن کرده ایم که مایلیم دیپلماسی کارگر بیفتد، ولی تمام گزینه ها را هم در اختیار داریم، از آن جمله گزینه نظامی را تا حکومتگران ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داریم.
And when it comes to the challenges in the region, none is of greater concern than Iran.
وزیر دفاع آمریکا افسرد که در چالش‌های موجود در منطقه هیچ شک به اندازه ایران تشویش‌آمیز نیستند. وی تأکید کرد که هیچ تهدیدی بزرگتر از تهدید یک دولت مسلح به سلاح اتمی در ایران علیه امنیت اسرائیل، علیه ثبات تمام منطقه و علیه ایالات متحده نیست. آقای پانتا هشدار داد که مقام‌های ایرانی اکنون با دو گزینه روبرو هستند: یا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و به جامعه جهانی بازگردند، و یا با زیر پا گذاشتن تعهداتشان در انتظار پیامدهای اعمالشان بمانند. وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز سه‌شنبه خطاب به یهودیان آمریکایی بار دیگر تعهد ایالات متحده به دفاع از اسرائیل و حفظ برتری کیفی و کمی نظامی این کشور را تکرار کرد. پیش از سخنرانی آقای پانتا، سه تن از چهار نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه برای رقابت با آقای اوباما در نوامبر آینده هم با اسرائیل ابراز همبستگی کردند. نیوت گینگریچ و میت رامنی از طریق ماهواره با شرکت کنندگان در کنفرانس ایپک سخن گفتند و ریک سنتروم شخصا در این کنفرانس حضور یافت. نکته گفتنی این که هر سه کاندیدا از سیاست رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران به شدت انتقاد کردند. اما در حالی که تب گفتمان برخورد احتمالی با جمهوری اسلامی ایران بالا رفته، ژنرال جیمز ماتیس، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، گفته است که با توجه به تهدید موشک‌های بالستیک، راکت‌های دوربرد، مین‌ها، قایق‌های تندرو، موشک‌های کروز و زیر دریایی جمهوری اسلامی ایران، لازم است تا حضور و توانایی نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس تقویت شود تا از این طریق راه‌های دریایی در این منطقه حیاتی مورد حفاظت قرار گیرد. جنرال جیمز ماتیس که روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخن می‌گفت، اضافه کرد که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران لازم است که حضور ناوها و همچنین قابلیت‌های دفاع موشکی آمریکا در منطقه افزایش پیدا کند. این ژنرال عالی مقام ارتش آمریکا همچنین تصریح کرد که سوریه از توان سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قابل توجهی برخوردار است و هزاران موشک قابل حمل در اختیار دارد، موشک‌هایی که تنها توسط یک سرباز پرتاب می‌شوند. ژنرال ماتیس گفت مسئولیت بخشی از وخامت اوضاع در سوریه هم متوجه جمهوری اسلامی ایران است.
کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه موافقت خودش رو برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران اعلام کرد. موافقت کاترین آشتون در حالی اعلام میشه که ماه گذشته سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، به او نامه‌ای نوشته بود. بیشتر می‌شنویم از حسین آریان.
کاترین آشتون، موافقت خود را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران طی نامه‌ای که به تاریخ 16 اسفند نوشته شده به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران اعلام کرده است. در نامه کاترین اشتون که با هماهنگی 5 عضو دائم شورای امنیت روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چین نوشته شده آمده است که اگر طرف ایرانی به دنبال گفتگوهای معنادار برای اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود بدون پیش شرط باشد، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند گفتگوهایی را با ایران در هفته‌های آینده در مکانی که مورد توافق طرفین باشد برگزار کنند. در همین نامه به اهداف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگوهای جامع و جستجوی راه حل دراز مدت برای جلب اعتماد در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده است. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژانویه سال گذشته میلادی 14 ماه پیش بدون نتیجه پایان یافت. آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای از سرگیری گفتگو با ایران در حالی اعلام می شود که گمان زنی ها درباره احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل شدت یافته و تحریم های آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه ایران اوج گرفته است. شماری از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در روزهای پایانی بهمن ماه امسال برای مذاکرات هسته‌ای به تهران رفته بودند، اجازه نیافتند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گذشته احتمالاً چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این مجتمع آزمایش شده است. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود از جمهوری اسلامی خواست در مورد مسائل حل نشده شفاف سازی کند. به رغم اجازه ندادن ایران به بازرسی از پارچین، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس سه‌شنبه 16 اسفند اعلام کرد که ایران قصد دارد به بازرسان آژانس اجازه دهد از این مجتمع نظامی بازدید کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. سازمان فلسطینی حماس که تاکنون از حمایت‌های گسترده مالی، امنیتی و سیاسی از طرف ایران برخوردار بوده، اعلام کرد که حاضر نیست به نفع جمهوری اسلامی با اسرائیل و با اسرائیل وارد یک درگیری نظامی بشه. حماس که همواره متحد جمهوری اسلامی و سوریه در منطقه محسوب میشد، به تازگی شروع به فاصله گرفتن از این دو کشور کرده. بیشتر میشنویم از مهرداد قاسمفر.
مقام‌های ارشد حماس گفتند در صورت بروز جنگ میان ایران و اسرائیل، این گروه به نفع جمهوری اسلامی وارد چنین درگیری نخواهد شد. صلاح برداویل، عضو اداره سیاسی این سازمان در شهر غزه، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین این نکته را اعلام کرد. صلاح برداویل با رد این گمانه که در پی حمله اسرائیل، حماس به درخواست تهران برای حمله راکتی به اسرائیل پاسخ مثبت خواهد داد، میگوید حماس در هیچ پیمان اتحاد نظامی در منطقه عضویت ندارد. این مقام رسمی حماس تصریح میکند استراتژی ما دفاع از حقوق خودمان است. روزنامه گاردین از تکرار سخنان صلاح برداویل توسط دیگر رهبران حماس خبر داده و می‌نویسد یک مقام ارشد دیگر حماس که خواست نامش فاش نشود نیز می‌گوید در هر گونه جنگی که میان ایران و اسرائیل اتفاق بیفتد دخالتی نخواهیم کرد. گمان زنی ها در اسرائیل درباره تبعات حمله نظامی علیه ایران حول محور احتمال انجام حملات راکتی حماس در غزه و حزب الله در لبنان علیه اسرائیل می‌گردد. مقام های رسمی اسرائیل هر دو سازمان یاد شده را عوامل رژیم ایران می‌دانند. با این وجود به گفته صلاح برداویل، حماس هیچگاه نسبت به تهران ابراز وفاداری تام نکرده و با اشاره به اکثریت شیعه مذهب جمعیت ایران می‌افزاید روابط میان حماس و جمهوری اسلامی تنها بر پایه منافع مشترک بوده است. است. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی نیز در پی عدم تمایل این گروه فلسطینی به حمایت از رژیم سوریه در جریان خیزش یک ساله اخیر علیه حکومت بشار اسد، پشتیبانی‌های مالی خود از حماس را قطع کرده است. به گفته یک استاد دانشگاه در غزه که در زمینه جنبش‌های اسلامی تخصص دارد، این تصمیم قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حماس مبلغ 23 میلیون دلار در ماه را نیز در بر می‌گیرد. ابو عامر که در 3 سال تحصیل دوره دکترا در دمشق سکونت داشته و با هر دو طرف ماجرا یعنی حماس و سوریه در تماس بوده، شکاف ایجاد شده میان این دو را طلاق تشبیه می‌کند و می‌گوید سوریه برای حماس به گذشته پیوسته است. سازمان فلسطینی حماس به تازگی در تلاش بوده خود را با جنبش‌های اسلام‌گرا هماهنگ کند که گرایش بیشتری به انتخابات و تمایل به غرب نشان می‌دهند تا مقاومت مسلحانه.
با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. فریدون خاوند سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
درود فراوان به شما خانم حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده که صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 28% بیشتر شده. آیا این افزایش رو میشه به معنای حرکت ایران به سمت تکیه بیشتر بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی تعبیر کرد؟
گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران طی این 11 ماه 39 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته. مسئله اینجاست که 39 میلیارد دلار در مقایسه با ارزش صادرات کشورهای مشابه ایران مثل تایلند یا ترکیه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در وابستگی شدید ایران به نفت هم تغییر زیادی به وجود نمیاره. به علاوه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیر نفتی ایران نشون میده که ارزش این صادرات به مفهوم واقعی در سطحی خیلی کمتر از رقمی هست که گمرک اعلام کرده. از رقم 39 میلیارد دلاری گمرک حدود 10 میلیارد دلار از محل میعانات گازی به دست اومده که معلوم نیست چرا گمرک اون رو صادرات غیر نفتی جا میزنه و از همون رقم اعلام شده از طرف گمرک حدود 13 میلیارد دلار هم متعلق هست به فرآورده‌های پتروشیمی که در غیر نفتی بودن اونها هم جای چون و چرا وجود داره. بنابراین صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماه اول سال بدون میعانات گازی 29 میلیارد دلاره، بدون میعانات و پتروشیمی فقط 16 میلیارد دلار بوده، نه 39 میلیارد دلاری که گمرک اعلام کرده.
در بخش دیگه ای از آمار اعلام شده گمرک به واردات ایران هم پرداخته شده. بنابر این آمار ایران طی 11 ماه اول سال جاری حدود 7% نسبت به دوره مشابه سال گذشته وارداتش کم شده. آیا کاهش واردات یعنی اینکه ایران تصمیم گرفته جلوی واردات اضافی رو بگیره؟
اگر در سیاست بی‌بندوبار گذشته در جهت باز شدن هرچه بیشتر دروازه‌های کشور بر واردات وقفه‌ای پیش اومده باشه، این خبر خوبی است برای تولید کنندگان ایرانی که زیر فشار انبوه کالاهای وارداتی خانه خراب شدند و خانه خراب میشن. با این حال به گفته منابع اقتصادی تهران، کاهش ارزش واردات بیش از اون که از تصمیم آمدانه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در جهت کنترل واردات منشأ گرفته باشه، پیامد تحریم‌های خارجی است و همینطور پیامد دشواری‌هایی که در بازار ارز ایران به وجود آمده. در واقع قدرت‌های غربی فروش بعضی کالاها رو به ایران ممنوع کردند. به علاوه بعضی از وارد کننده های کالا هم که به ارز با نرخ رسمی دسترسی ندارند، مجبورند ارز مورد نیازشون رو از بازار آزاد تهیه کنند، طبعا از گردونه خارج شدند. و بالاخره منابع اقتصادی تهران میگن که هرچند ورود کالاهای خارجی از مبادی رسمی کمتر شده، ولی قاچاق کالا به کشور افزایش پیدا کرده.
به این ترتیب از این مقدار ارزی که از محل صادرات غیر نفتی ایران به دست میاد، چه مقدارش به کشور برمیگرده؟
بر پایه اطلاعات پراکنده در شرایط فعلی با توجه به تنش‌هایی که در بازار ارز وجود داره، بخش خیلی زیادی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بر نمی‌گرده. حتی از طرف واحدهای دولتی صادرکننده این محصولات. به هر حال صادرکننده‌ها حاضر نیستند ارز خودشون رو به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده، یعنی هر دلار معادل 1226 تومان بفروشند. همین که ارز ناشی از صادرات به کشور بر نمیگرده خودش به معنای این هست که این صادرات غیر نفتی آنگونه که باید و شاید در خدمت اقتصاد ایران قرار نمیگیره.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
روزنامه‌های شهر تهران امروز و کیهان خبر انتصاب خسرو دانشجو به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شهر نوشته که هفته پیشتر آقای کامران دانشجو وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد برادر خودش آقای فرهاد دانشجو رو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب کرد و آقای فرهاد دانشجو هم روز گذشته برادر دیگر خودش به نام خسرو دانشجو رو به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد منصوب کرد. روزنامه تهران امروز یکی از تیترهای اصلی خودش رو به انتصابات خانوادگی در دانشگاه آزاد اختصاص داده و انتقاد کرده که مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که با دولت ایشون رو آمدن اغلب به انتصاب فامیلی اقدام می‌کنن و از جمله برادران دانشجو که در روزهای اخیر به طور کلی تمام سمت‌های دانشگاهی ایران رو در مدیریت کلانش بر عهده گرفتن.
یکی از روزنامه‌ها هم از تعیین زمان برای پرسش مجلس از محمود احمدی نژاد خبر داده.
روزنامه همشهری از قول آقای محسن کوهکن که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که روز سه‌شنبه در جلسه هیئت رئیسه مجلس این هیئت به این نتیجه رسیده که آقای احمدی نژاد رو دعوت بکنه یک شنبه هفته آینده 21 اسفند ماه به صحن علنی مجلس بیاد تا به سوال شماری از نمایندگان مجلس که پیشتر مطرح شده پاسخ بده. البته روزنامه همشهری از قول آقای کوکن نوشته که چنانچه آقای احمدی نژاد وقت نداشته باشه برای روز یک شنبه در مجلس حاضر بشه، این جلسه به روز سه شنبه 23 اسفند موکول خواهد شد.
اظهارات رئیس مجلس خبرگان درباره بی ارتباط بودن حضور مردم در انتخابات و رضایت اونها هم دستمایه خبری چند روزنامه دیگه شده.
چند روزنامه مثل روزنامه ابتکار و جمهوری اسلامی در عناوین اصلی خودشون اظهارات آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که ایشون روز گذشته در 11 اجلاس رسمی مجلس خبرگان گفته که ما نباید فکر کنیم که حضور مردم در انتخابات اخیر نشانه رضایت اونها از همه چیز بوده و مردم از بسیاری از مسائل در کشور ناراضی هستن، به ویژه مشکلاتی مثل مشکلات اقتصادی. و آقای مهدوی کنی از مقام‌های دولت و همچنین نمایندگان مجلس خواسته که با هم هماهنگ باشن و به مشکلات مردم رسیدگی بکنن. روزنامه جمهوری اسلامی هم علاوه بر انتشار سخنان آقای مهدوی کنی در سرمقاله خودش نوشته که مهمترین وظیفه مجلس نهم این هست که در این شرایط حساس مشکلات اقتصادی کشور رو برطرف بکنه و نظارت بیشتری بر دولت اعمال بکنه.
اعتراضات نمایندگان شکست خورده در انتخابات مجلس هم همچنان در بین اخبار روزنامه‌های امروز به چشم می‌خوره.
روزنامه‌های اعتماد، ابتکار و خراسان خبر دادن که روز گذشته در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آقای علی مطهری مصطفی کواکبیان و قدرت الله علی خانی طی نطق‌های میان دستوری به انتقاد از نحوه و چگونگی انتخابات مجلس پرداختند. آقای مطهری به نوشته روزنامه ابتکار تاکید کرده که ایشون رو مورد تخریب قرار دادن. آقای کواکبیان هم به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که کسانی در سمنان با استفاده از بودجه های چند صد میلیونی سازمان تبلیغات اسلامی تلاش کردن که ایشون رو شکست بدن و کسی دیگه ای رو راهی مجلس بکنن. و آقای علی خانی هم انتقاداتی درباره نحوه شمارش آرا در قزوین داشت.
با سپاس شهرام رفیع‌زاده، مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. این لحظه از شما دعوت میکنم به ترانه انتخابی این بخش گوش کنید، ترانه ای ایران ایران که خواننده‌اش محمد نوری هستش. محمد نوری متولد سال 1308 که در 9 مرداد 1389 درگذشت و ترانه‌های بسیاری از اون بر جای مونده، از جمله گل مریم که بسیار معروف است و البته این ترانه ای ایران ای ایران. با هم گوش می‌کنیم.
میمونی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بحر تو ندرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.
ترانه ایران رو میشنیدید با صدای محمد نوری، خواننده محبوب ایرانی که سال 1389 سال گذشته درگذشت. ساعت 7:30 به وقت ایران وارد دومین بخش برنامه صبحانه با خبر شدیم. همکارم شاهین بشیری اینجاست با سرخط آخرین اخبار.
با سلام مجدد. گروه فلسطینی حماس میگوید در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل از ایران حمایت نمی کند. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خواستار تقویت نیروی دریایی آمریکا در این منطقه شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر آمریکا با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل نمیتواند در برابر حکومت ایران مدت زیادی صبر کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از آمادگی گروه 5+1 برای از سرگیری گفتگو با ایران خبر داد. علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسان آژانس پس از توافق با ایران میتوانند از صنایع نظامی پارچین بازدید کنند. چین بار دیگر به ایران در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد. گروهی از رهبران قبیله‌ای و جنگ سالاران در شرق لیبی اعلام خودمختاری کردند. میخائیل گورباچف از انتخابات ریاست جمهوری روسیه انتقاد کرد. آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره مأمور ناپدید شده FBI در ایران $1,000,000 جایزه تعیین کرد و یک نهاد حقوق بشری خواهان فشارهای جهانی بر ایران برای آزادی دو معلم زندانی شد.
به مناسبت برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا گفتگوی داریم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، تا نظرش رو درباره این بازی‌ها بپرسیم. سلام آقای روشنزاده، روز چهارشنبه‌تون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان ارجمند هم بخیر.
آقای روشنزاده، دیشب بین استقلال و تیم اریان قطر یک بازی برگزار شد. ارزیابی شما از این بازی چیه؟
تیمی که میره به زمین حریف بازی میکنه دنبال اینه که حداقل یه امتیاز رو بگیره و استقلال هم با این هدف رفته بود. به همین دلیلم دنبال یک بازی دفاعی بود و بایستی بگیم که خوبم دفاع کردن و با فرصت خوبی که در دقیقه 90 بازیکن فرانسوی سرب تبار استقلال گوران یرکوویچ به دست آورد، گل پیروزی هم برای استقلال زد و استقلال با یک گل این بازی رو برد که 3 امتیاز شیرین بگیره تا روز اول فروردین ماه که در تهران بایستی دومین بازی خودش در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برگزار بکنه، این بار در برابر تیم نصف قارشی ازبکستان.
به نظر شما استقلال شانس بالا اومدن از این گروه رو داره؟
استقلال در حال حاضر چند تا بازیکن مصدوم داره که اینها به احتمال زیاد تا 2 هفته دیگه به ترکیب تیم برمیگردن و استقلال روز اول فروردین در تهران در ورزشگاه آزادی میتونه، استنباط من اینه که 3 امتیاز رو بگیره از تیم نصف قارشی ازبکستان. ولی به طور کلی در حال حاضر قضاوت و پیشبینی یه قدری زوده، یعنی هر تیم در گروه خودش بایستی 5 بازی دیگه برگزار بکنه، بنابراین الان نمیشه پیشبینی کرد.
آقای روشنزاده، به غیر از استقلال پرسپولیس و سپاهان هم قراره که امروز بازی کنند. فکر میکنید که شانس این دوتا تیم در مقایسه با استقلال چقدر هستش؟
این دو تیم به عکس استقلال که از فیلتر بازی‌های پلی‌آف گذشته، اینها مستقیم رفتن به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. پرسپولیس به خاطر اینکه قهرمان جام حذفی شده در ایران، سپاهان هم به خاطر اینکه عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران رو در اختیار داشته. امسال به طور کلی سپاهان وضعیت خیلی خوبی داره و من یکی از شانس‌های قهرمانی می‌بینم حتی تیم سپاهان رو. امروز هم میزبان تیم النصر امارات هست و این بخت رو داره که سه امتیاز رو در این بازی کسب بکنه به خاطر میزبان بودن. البته النصر هم بعد از 14 سال به لیگ آسیایی برگشته و در حال حاضر در لیگ امارات جزو دو تا تیم اول هست.
تیم پرسپولیس هم در ریاض قراره که در برابر الهلال عربستان قرار بگیره، درسته؟
پرسپولیس امشب در ریاض همونطور که اشاره کردید در برابر الهلال عربستان بازی میکنه. پرسپولیس من فکر میکنم بازی آسونی نخواهد داشت، اولی که در زمین حریف بازی میکنه. الهلال یکی از تیم‌های قدر و سنتی آسیا هست. بعدم اینکه پرسپولیس در چند ماه گذشته در مسابقات داخلی وضعیت خوبی نداشت. در نیم فصل اول که میدونیم سرمربیش عوض شد، حمید استیلی رفت، مصطفی دنیزلی سرمربی سابق تیم ملی ترکیه اومده رهبری تیم رو در دست گرفته و خلاصه تیم خیلی پرخاشیه بوده و در وضعیت کنونی هم در رده هشتم جدول لیگ ایران قرار داره. با همه این توصیفا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و بعید نیست که پرسپولیس هم شب یک باره با دست پر به تهران برگرده.
از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا که بگذریم، یه مختصر هم درباره آخرین رویدادهای لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای شنونده‌ها بگین لطفا.
دیشب بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله حذفی در یک هشتم نهایی برگزار شد. دو تاش، یه بازی بین بنفیکا و زنیت سن پترزبورگ بود که در پرتغال برگزار شد و بنفیکا 2-0 برد. با توجه به نتیجه بازی قبلی در مجموع بنفیکا 4-3 برنده شد و رفت به مرحله یک چهارم نهایی. یک بازی هم در لندن برگزار شد بین آرسنال و آسه میلان که این بازی من بسته بگم خیلی بازی قشنگی بود. با توجه به اینکه آرسنال در میلان 4 گل خورده بود در بازی رفت، در برابر میلان آمده بودن توی زمین که شاید اون 4 گل رو جبران بکنن و 3 تا از گل‌های خورده میلان رو در نیمه اول جبران کردن و 3-0 جلو افتادن، ولی در همون 3 گل متوقف شدن و بازی 3-0 تموم شد. در نتیجه در مجموع آرسنال حذف شد و میلان 4-3 رفت به دور یک چهارم. امشب هم دو بازی در برنامه هستش. بارسلون قهرمان اروپا و قهرمان جهان بایستی بگیم میزبان تیم لورکوزن آلمانه که این بازی از همین حالا میشه پیشبینی کرد که بارسلون برنده خواهد بود. بازی دیگه هم در زمین تیم شگفتی ساز لیگ اروپا است، آپوئل قبرس با لیون.
با سپاس از حبیب روشنزاده که نگاهی داشت به آخرین رویدادهای میادین ورزشی. با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم سید حسینی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز چهارشنبه که تقریبا وسط هفته است رو با سرخوشی و شادی آغاز کنین همگی و با سرخوشی و شادمانی به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، امروز ششمین نشست تخصصی معماری ایرانی قرار برگزار بشه.
ششمین نشست تخصصی با عنوان معماری ایران 2 امروز قرار بعد از ظهر برگزار بشه در فرهنگسرای ارسباران و در این نشست ها مباحث تئوریک بررسی میشه، معماران مهم ایرانی معرفی میشن و دستاوردهای اونا. امروز دو تا برنامه بسیار مهم هست، یکی آشنایی با طراحی و تفکرات یک معمار ایرانی و بعد بحثی درباره ساخته ها و دستاوردهای مهندس آرتور امید آذری، یکی از معماران بسیار مشهور که به خصوص در معماری داخلی کارهای بسیار با ارزشی رو ارائه داده. قرار است آقای مهندس آرتور امید آذری، محمود مرادی که طراح سازه خانه معلق هست و مهندس یلدا شوهانی که کارشناس مجری طرح بودند در این نشست سخنرانی بکنن و تجارب خودشون رو مطرح بکنن. این توضیح رو بدم که باشگاه معماری تهران تا حالا 6 نشست برگزار کرده که نخستینش آیین سپاس از دکتر پلامکی بود، بعد معرفی دکتر قبادیان بود که از معماران بسیار مشهور، بعد یک نشست تخصصی بود تحت عنوان از ایده تا طراحی و نشستی تحت عنوان نقد بناهای فرهنگی. حالا این ششمین نشست است و امیدواریم علاقمندان به هنر معماری و همچنین دانشجویان و هنرآموزان بتونن در این نشست شرکت بکنن و بهره بگیرن.
نمایشگاه نقاشی‌های رویا موسازاده در حال برگزاری هست. آقای سرکوهی، چه آثاری از خانم موسازاده توی این نمایشگاه عرضه شده؟
نمایشگاه نقاشی‌های خانم رویا موسازاده در نگارخانه اصلی برج آزادی افتتاح شده و علاقمندان میتونن از اون دیدن بکنن. در این نمایشگاه 20 تابلو نقاشی هستش که با تکنیک‌های رنگ روغن، پاستل، گواش، بافت برجسته و ترکیب مواد خلق شدن. سبکشون هم معمولاً هم نقاشی رئال می‌کنن، هم نقاشی سورئال و نقاشی‌هایی که موضوعش برآمده از تخیل. این نمایشگاه تا 28 اسفند ماه هم برپا هست.
بعد نیست یه سری هم به دنیای فیلم‌های انیمیشن بزنیم. قرار هست که یه بخش از فیلم از پس غبار توی آلمان تولید بشه.
این فیلم درباره فرش ایرانی هست. خب می‌دونیم که فرش ایرانی هم جنبه تجاری بسیار گسترده داشته که متأسفانه در 20 سال اخیر از دست داده در دنیا و هم یک بخش مهمی از هنر ایرانی بوده که با اون طرح‌ها و نقش‌ها در دنیا شهرت داشته و نقش‌های انتزاعی فرش ایرانی که در واقع نقاشی سرخورده ممنوع شده ایرانی بوده در گذشته در اون خلاقیت‌های بسیاری می‌دیدیم. این فیلم قرار هستش که سرگذشت فرش ایرانی رو در مسطر تاریخ و همچنین گذرش به کشورهای دیگه توضیح بده در قالب یک فیلم مستند انیمیشن. تولید کننده این فیلم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستش و نویسنده و کارگردانش سینا عطاییان. خانم ساناز قربانی هم پژوهشگر این فیلم مستند هستند. حالا جالب این هستش که تصویربرداری بخش مستند این فیلم از روز 13 اسفند در تهران شروع شد و قرار هست که بخشی از فیلم رو بیان در فرانکفورت آلمان بسازند، چرا که در اینجا امکانات تکنیکی برای فیلم انیمیشن خیلی بیشتر از ایران هست، متخصصین هم هستند و امیدواریم این فیلم که حالا قرار است ترکیبی بشود از امکانات و هنر ایرانی و امکانات و هنر آلمانی همونطور که همه انتظار دارن فیلم خوبی از آب در بیاد.
با سپاس بسیار از شما. با فرج سرکوهی تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
من از شما تشکر میکنم تا برنامه بعدی.
ظاهر هویدا خواننده مشهور افغان که به خاطر حضورش در ایران بین اهل موسیقی در ایران هم شهرت داشت دور از کشور خودش در آلمان درگذشت. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی از او یاد کرده و البته در گفتگوی من با علی ناظمی امروز هم به ظاهر هویدا پرداخته شده که اون رو هم خواهید شنید.
ظاهر هویدا هنرمند مشهور افغان صبح روز دوشنبه پنجم ماه مارس در شهر هامبورگ آلمان درگذشت. آقای هویدا متولد سال 1945 میلادی در افغانستان بود. این هنرمند محبوب افغان از سن 5 سالگی به موسیقی روی آورده بود. ظاهر هویدا پیش از این در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی از دوران کودکی و آغاز علاقمندیش به جهان موسیقی گفته بود.
وقتی که من 5 ساله بودم و برادرم 3 ساله یعنی کبیر هویدا، پدرم مرد صاحب کتابخانه بود، شاعر بود، نویسنده بود و مامور اتاقهای تجارت مزار شریف هم بود. اینمی آدم دو تا هارمونیه برای ما خرید، خودش بسیار مقبول تنبور می نواخت البته در مسای فامیلی و ما اتفاقا که هارمونیه نواختن زیر نظر یکی از استادا که پدر ما اجیرش کرده بود یاد گرفتیم. اون تا بازی که پدر مرد و ما آمدیم کابل درا تا جشنهای معلم و تویق افتاد که بعد از او باز ما ماندولی نواز شدیم و تونت نواز شدیم و بند آواز خان شدم.
ظاهر هویدا هنرمند افغان که در ایران هم بین اهل موسیقی شناخته شده و محبوب است با جبر جغرافیایی و رنجهای زندگی بیگانه نبود. آقای هویدا خودش درباره گذشته ها اینطور حرف می زند.
7 ساله بودیم، پدر در سن 36 سالگی جان مرد شد. ما در مزار شریف زندگی میکردیم. از اونجا امرای مادر آمدیم کابل. تا سن 15 سالگی مادر ما را کت تار و سوزن خود بخور و نمیر زندگی ما را تمویل کرد. بعد از او باز ما مادر را در خانه شاندیم. ما در سن 15 سالگی و برادرم کبیر در سن 13 سالگی شروع به کار کردیم و شروع به این کردیم که حداقل امی شکم خود را سیر کرده بتانیم. در جریان از این مدت شاگردی بود، دوزه کردیم، شاگردی خیاط کردیم، شاگردی اکیمجی یا طب یونانی را کردیم، دروازوان سینما بودیم و تکت فروش سینما هم بودیم. بدون خودستایی اول نمره مکتب استقلال هم بوده.
در سالهای 40 و 50 شمسی ظاهر هویدا از نخستین هنرمندانی بود که گروه آماتوران موسیقی را با همکاری عزیز آشنا در افغانستان تأسیس کرد. گروهی که شکل تازه‌ای از موسیقی در افغانستان را ارائه می‌کرد و هنر موسیقی را از هنری که تنها در خرابات کاربرد دارد به هنری تبدیل کرد که می‌توانست در خانواده‌های روشنفکر کابل هم مخاطبان خودش را داشته باشد. این هنرمند افغان در معرفی موسیقی افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه هم نقش زیادی داشت. ظاهر هویدا در سال 1351 شمسی برای تحصیل به ایران سفر کرد و در ایران با آهنگ مشهور کمرباری که من به شهرت و محبوبیت رسید.
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری.
کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردت مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من،
کمر باری که من،
شام تاریک من،
شام تاریک من.
پس از آن نه تنها بسیاری از هنرمندان ایرانی و تاجیک هم آهنگ کمر باریک را اجرا کردند، بلکه این آهنگ موج تازه‌ای از افغانی خوانی را در ایران و تاجیکستان به همراه آورد. با این حال ظاهر هویدا از هنگام مهاجرتش به اروپا کمکارتر شد و دیگر خبری از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های گذشته در کارنامه‌اش نبود. خود آقای هویدا در این باره گفته بود:
وقتی در مملکت زندگی می‌کنی، صبح مبرایی از سلمانی گرفته تا قصاب و تا نانوای و تا اینا کت سلام علیکی میکنن، ای یک انگیزه میشه که برای زمین ها یک چیز بسازی.
ظاهر هویدا تنها خواننده نبود، او آهنگساز هم بود و برای تقریبا همه ترانه هایی که خواند خودش آهنگسازی کرده بود. ظاهر هویدا در میان هموطنانش در افغانستان و به خصوص میان جوانان علاقمند به موسیقی که او را از مشوقان بزرگ خود میدانستند، طرفداران بسیاری داشت که حالا از مرگ او اندوهگینند.
کتاب کودکان، گردت مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من،
کمر باری که من،
شام تاریک من،
شام تاریک من،
یا به نزدی که من،
سل شفا کن جفا دیگر بسر، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری.
مرگولی تو شاخ مرگولی، من برگ زردم تو شور خندهی، من آه سردم کمر باری.
تو خورشیدی منم، تو خورشیدی منم، سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم کمر باری. کمر باری که من،
کمر باری که من،
شام تاریک من،
شام تاریک من،
یا به نزدی که من،
سر و صفا کن جفا دیگر بس است، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری.
علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی، رویدادهای امروز رو با خبر درگذشت ظاهر هویدا، خواننده محبوب افغان شروع کنیم.
ظاهر هویدا خواننده محبوب در افغانستان بود و البته فراتر از افغانستان هم زبان تاجیک و ایرانیش او رو دوست داشتند. او هنرمندی پیشرو مردمی بود و صدای منحصر به فردی داشت. متاسفانه خبر رسید که در مبارزش با سرطان شکست خورده و در 67 سالگی از دنیا رفته، اما نامش همیشه در فرهنگ هنر منطقه و میان فارس زبانان به عنوان هنرمند یک تا جاودان باقی میمونه. او زاده کابل بود، در یک خانواده فرهنگی بزرگ شده بود و در این 20 سال اخیر در آلمان زندگی میکرد و البته به فعالیت‌های هنریش ادامه میداد، با اینکه چند سالی بود صداش خاموش شده بود، نمیخوند، فعالیت‌های بازیگری میکرد، در چند فیلم شرکت کرده.
Oh,
حسرت ساحل چی ساحل.
علی، امروز مثل اینکه پر از اخبار درگذشت هنرمندان هستش. آهنگساز فیلم‌های انیمیشن والت دیسنی هم فوت کرده.
رابرت شرمن 86 ساله بود که درگذشت. او همونجوری که گفتی برای والت دیسنی و بسیار جاودانه‌ها آهنگسازی کرده بود، مثل آهنگ فیلم مری پاپینز در سال 1964، همکاریش با فیلم مری پاپینز که در این فیلم جودی فاستر هنرمندی کرده و یکی از بزرگترین فیلم‌های کودک در تاریخ سینما محسوب میشه، خیلی پرنتیجه بود و این فیلم برای رابرت شرمن 2 اسکار به ارمغان آورد. و البته شرمن به غیر از این فیلم برای فیلم‌های پسر جنگل و چیزی چیزی بنگ بنگ هم آهنگ ساخته. خیلی از کودکان قدیم با همه اون آهنگا خاطره دارن و احتمالاً کودک‌های امروز هم به جاودانه‌های مثل مری پاپینز علاقه مند است. یک آهنگ که اسکار رو باش برده از فیلم مری پاپینز رو با هم گوش بدین، به اسم چیم چیم چیری.
I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue.
گرچه خبر درگذشت این دو هنرمند خیلی تأسف‌بار هست، ولی به هر حال یکی سنش 67 بوده و یکی 86. فکر می‌کنم این خیلی تفاوت بکنه. ولی علی، حالا از اینا که بگذریم، آهنگ انتخابی روز چهارشنبه چیه برای شنونده‌ها؟
از لیدی گاگا گوش کنیم. اگه قرار باشه دنبال روهای یک شخص در توییتر ملاک سنجش محبوبیت بشه، باید باور کنیم که لیدی گاگا الان محبوب‌ترین آدم روی زمینه. این خواننده جوان در این شبکه مجازی اجتماعی که مختص به فرستادن پیغام‌های کوتاهه 2 میلیون دنبال رو داره و این یک رکورد در این شبکه مجازی محسوب میشه. هیچ شخص دیگه از هنرمندان گرفته، سیاستمداران گرفته و یا ورزشکارا اینقدر دنبال رو نداره و لیدی گاگا این همه دنبال رو به خودش کشونده در این شبکه. من همین یک آهنگ از لیدی گاگا گوش بدین به اسم بد رومنس.
با تشکر از علی ناظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
سیما بینا که از خوانندگان ناماشنای ایرانی هست، با برگزاری یک کارگاه نقاشی در آلمان وجه دیگری از شخصیت هنریش رو به بازدید کننده میشناسونه. در گزارش همکارم شهرام میریان به این کارگاه نقاشی خواهیم رفت و بیشتر میشنویم از میریان.
بابار سگره
دل تا ساق سگره. من الان در خدمت خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی هستم. از خانم سیما بینا میپرسم چرا این وجه هنریشون یعنی نقاشی کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصولا علت اصلی چه است؟
میتونم بگم که نقاشی در واقع یکی دیگه از همون عشقهای منه که بارها بهش میپردازم البته، و در هر فرصتی که پیدا میکنم رو به نقاشی میارم، چه وقتی خیلی ناراحت و غمگین هستم، چه مواقعی که فاصله بین کنسرت ها دارم، به دنیای نقاشی خودم پناه میبرم، چون میتونم خلوت خوبی داشته باشم با خودم و تابلوهای نقاشی. اما هرگز به این فکر نکردم که با نقاشی بخوام ارتباط با مردم برقرار کنم. البته موسیقی زبانی است که مردم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنن.
پرسش بعدی من خانم سیما بینا، چه رابطه و پیوند میان موسیقی و نقاشی شما میبینید؟ آیا این دو هنر مثل شعر و نقاشی با یکدیگر همسایه دیوار به دیوارن؟
من فکر میکنم که قطعا اینطوری هست. حرکت دست آدم روی تابلو و رنگی که میزنه، اینها آهنگ دارن.
به این ترتیب من این پرسشم مطرح میکنم که آیا شما به هنگام نقاشی زمزمه ای هم میکنید؟
زمزمه میکنم، ولی ممکنه زمزمه منم اون موقع صدا نداره، ولی به هر حال چاردنگ حواسم میره توی کار نقاشی و رنگ ها، دیگه زمان رو گم میکنم واقعا.
خانم سیما بینا، شما آیا تا به حال دست به برپایی نمایشگاه هم زدیم؟
بله، این کار رو دوران قدیم بیشتر انجام دادم. تهران که بودیم بعد از دانشکده چند تا نمایشگاه جمعی داشتم و تعدادی نمایشگاه‌های خصوصی. بعد از اینکه صدای من ممنوع شد، اون موقع بیشتر رو آوردم به نقاشی و نمایشگاه‌های بیشتری برگزار کردم.
بعد از این صحبت خانم سیما بینا، حالا می‌رسیم به سبک و شیوه شما در نقاشی.
ایدئال ترین نقاشی برای من همون تابلوی بوم و رنگ روغنه، آب رنگ این چیزا، ولی خب کلاژ و اینها استفاده میکنم. هر بار که به نقاشی روی میارم، از یک جایی شروع میشه با یه ایده خاصی و بعد این رو باید زمان بدم تا پخته بشه. اما یه چیزی که همیشه توی کار من هست، اون خونه ها و آدمایی که میخوام با هم ارتباطای مهربون داشته باشن، تو خونه های خیلی ساده محلی و کلبه های خاکی و خونه های قشنگ کوچولو، بچه ها، اینا، این آدم ها رو خیلی دوست دارم بیاد توی کارم به یک نحوی.
پرسش بعدی من راجع به نقاشی چهره هست. آیا تا حالا شده شما خودتون از خودتون نقاشی هم بکنید؟
اتفاقا همین دوره که شروع کردم، گفتم یک خانومی رو بکشم با لباس محلی توی اون بک‌گراندش که روستایی هست و اینا. بعد یه دفعه گفتم خب چرا خود من نباشم؟ اما خیلی کار سختی بود حالا این کاری کردم. نقاشی با وجود اینکه رشته تحصیلی من بوده در دانشکده هنر و زیبا، ولی من همیشه این رو مثل یک چاشنی و پناهگاه زندگی می‌دونستم. برای همینه که شاید خیلی مطرح نشده و هیچ وقت به هدف اینکه نمایشگاهی میخوام بذارم نرفتم یه مجموعه نقاشی کار کنم. شما الان ما رو با این صحبت رو تشویق میکنین، منم یه کمی جدیتر بگیرم و این جنبه رو بیشتر از اون که تا حالا بوده مطرح بکنم و نمایشگاه های بیشتری ترتیب بدم.
قسم تردم به قسم، ای مرد چپون که میار ندی دری بیابو، که میار ندی دری بیابو، های لاره لاره جان لاره لاره، چه شهر با کنار پنبه جاره، های لاره لاره جان لاره.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید درباره کارگاه نقاشی سیما بینا از خوانندگان نام‌آشنای ایرانی. اما در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی اعلام میکنم که مایلند با ما تماس بگیرن و نظراتشون، انتقادات و پیشنهاداتشون رو با ما و دیگر شنونده‌ها در میان بگذارن. شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 2042-02-21-12-21-12. این تلفن 24 ساعته بازه و پیام های شما رو میگیره.